من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی كل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکن و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتك یا ارحم الراحمین. خب سلام و عرض ادب خدمت تک تک دوستان، خوشحالیم که در این جمع در خدمتتون هستیم. بحثی که امروز میخوایم مطرح کنیم، از بین انتخاب‌ها و مطالبی که دوستان داده بودن، دو تا مطلب خیلی علاقه نسبت بهش زیاد بودی که بحث هدف گذاری بود و یکم یه سری مسائل شخصی که هر کسی احتمال داره باش به هر حال مرتبط باشه در حوزه حال شهوات و مسائل دیگه، که ما ترجیح دادیم که شروع بحثمون رو با هدف گذاری انجام بدیم، به خاطر اینکه وقتی کسی هدف داشته باشه خیلی از مسائل خودش رو هم میتونه به هر حال کنترل کنه. و یه نکته مهم دیگه، اما اون مسائل هم اهمیت داره، انشالله در مورد اون مسائل هم جداگونه بحث میکنیم سر فرصت انشالله. خب بحثی که میخوایم مطرح کنیم بحث انگیزش و هدف گذاریه. اصلا ببینیم که ما چجوری میشه که آدم با انگیزه میشیم و چجوری هدف گذاری میخوایم بکنیم. یه سری مطالب نگاه دانشگاهی داره، ولی من نگاه هم عملیه، علمی عملیه. سعی میکنم سریع رد بشم بحث رو شروع کنیم، چون جناب استاد فرمودن در چند جلسه هم مطرح بشه. سعی میکنیم این رو به سه قسمت تقسیم کنیم، در سه جلسه در خدمتتون باشیم. الان مقدمات رو میخوام بگیم. اولا سوال، قبل از اینکه اصلا بحث رو باز کنیم و پاورپوینت رو حرکت بدیم، سوال گروهی از دوستان میپرسم، اصلا آیا انگیزش یک مسئله درونیه یک مسئله بیرونیه؟ یعنی مثلا پدر و مادر باید به ما انگیزه بدن یا نه ما از درون انگیزه میگیریم و حرکت میکنیم؟ و اون امیدی که حالا هممون در مورد صحبت میکنیم، آیا جزء انگیزه درونی محسوب میشه یا جزء انگیزه بیرونی محسوب میشه؟ اگه دوستان هر کدوم در حد یه نفر، در حد یه دقیقه، چون فرصتم خیلی کمه و از اون برم دوستان باید تشریف ببرن، رو همین اساس اگر کسی جواب سوال داره بفرمایید. بفرمایید فامیل شریفتون میفرمایید. آیا اسماعیل عرض کردم که آیا انگیزه یه بحث درونیه یا یه بحث بیرونی؟ یعنی ما باید از بیرون به دستش بیاریم، پدر مادر دوستان، و یا نه یه مسئله درونیه که از درون ما نشأت میگیره. بله بفرمایید.
سلام علیکم، اسماعیلیان هستم. به نظر من که انگیزش یک امر درونیه، ولی عوامل بیرونی به شدت روش تاثیرگذارن و موثرن، میتونن کاهشش بدن یا افزایشش بدن.
جواب سوالتون درسته، انگیزش مسئله درونیه، اما توضیح داره. حالا عرض میکنم خدمتون که قضیه از چقدر. خب مطالبی که میخوام خدمتون بگیم، اول مقدمه انگیزش، نظریه مدل‌ها. در مورد نظر مدل‌ها چون غربی‌ها بیشتر صحبت کردن، من زیاد روش وای نمیستم، فقط یه کوچولو یکی دو تا نظریه رو میگم. بعد حالا چون ما نظرات اسلامی هم داریم، امام علی علیه السلام در حوزه انگیزش و امام صادق علیه السلام نکات خیلی مهمی مطرح کردن، ما نگاهمون بیشتر اسلامیه، ولی خب حالا به خاطر اینکه حالا کارمون علمی است، یه نگاهی هم از این دانشمندان غربی آوردیم. و بحث تکنیک‌های انگیزش و هدف گذاری مؤثر و کاربرد. حالا انشالله ما جلسه بعد، نه جلسه از جلسه بعد، بحث هدف گذاری هم مطرح میکنیم، ولی این جلسه یک کمی راجع به انگیزش میریم. اول اصلا میخوام ببینیم اصلا انگیزش چیه و چالش‌های مربوط به انگیزش چه چیزایی هستن. خب پس انگیزش همونجور که دوستمون گفتن نگاه درونی و بیرونی داره، ولی واقعیت اینه که انگیزش یه نکته درونیه. یعنی شما اگه از درون انگیزه داشته باشید، میتونید رشد خیلی خوبی داشته باشید و حرکتتون خیلی قوی باشه. بحث صاحب الزمان و امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هم در همین راستاست، و کسانی که به آقا اعتقاد دارن، اینها یک انگیزه درونی و یک امید درونی درشون هست. من شاید این مسئله رو میبست آخر بگم، ولی همین اول گفتم که دوستان بدونن که ما کسی که جز منتظران قرار میگیره، یک امیدی داره و بقیه فرق میکنه، و چون امید داره و حجت خدا رو در روی زمین حاضر و ناظر بر اعمال و کارهای خودش میدونه، هر کاری رو انجام نمیده و واقعا با امید زندگی میکنه. حتی اگر شرایط حالا چه در بُعد اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی مرتب در حال تغییر باشه، این آدم چون انسان امیدواری هست، همیشه سعی میکنه یه راهکار جدیدی برای بهبود زندگی خودش، برای شرایطش، به هر حال با همه مشکلات کنار میاد ولی از یاد حضرت غافل نمیشه و از خدمتگذاری به حضرت غافل نمیشه. خب پس این انگیزش ما رو در راستای تلاش و عمل برای دستیابی به اهدافمون کمک میکنه. انگیزش عامل اصلی حرکت، رشد فردی، دستیابی به موفقیت‌های کوچک و بزرگ. یعنی اگر ما انگیزه نداشته باشیم نه موفقیت کوچک داریم نه موفقیت بزرگ. حتما رو انگیزشمون باید کار کنیم. حتما باید یه انسان با انگیزه باشه. نکته بعدی، اهمیت انگیزش. اصلا انگیزش تو زندگی چه فایده‌ای داره؟ نقش‌های مهمی داره. باعث پیشرفت ما میشه، باعث پایداریمون میشه. باعث میشه که خلاقیت بیشتری داشته باشیم. باعث میشه که پویاتر باشیم، خلاقتر باشیم و توانمندتر باشیم. خب اینا بحثای خب یه سری روانشناس داریم که حالا دیدگاه دارم بگذاریم. خب یه نمونه، حالا این فونتش خراب شده اشکال نداره، فونت درست شدهش فکر کنم روش بزنم درست میشه یا نه. بله بله خدمتتون میدم. من فکر میکنم آره اینو احتمالاً باید چیکار کنیم؟ آره برگردیم رو خودش بزنیم. از همینجا نگاهش کنیم فکر کنم، نه فکر کنم از اینجا اینجوری روشو میزنیم این احتمالاً درست میشه. جان چی فرمودی؟ خب نه خب اشکال نداره، حالا من مطلبشو دارم در خدمت استاد فرستادم خدمتون تقدیم. این درست شدهش ایشالله من نمیدونم نرم افزار این فکر کنم نرم افزارش مشکلی داره، هیچ مسئله نداره. شما شکلو بیارید من از روی چی که دارم، چون من اینو چی کردم، ولی خب بعضی جاهاشو تو حافظم هست بعضی جاها تو حافظم نیست. حالا چون فایلی که براتون فرستادم درست باز میشه مشکلی از این بابت نداریم. الان براتون درست میگم. خب توی موبی آفیس باز میشه، اگر دوستان موبی آفیس داشته باشن بعد که استاد خدمتشون میفرستن. استاد نیازی نیست، حالا همین از رو همین شکل هم باشه من با توجه. خب چند تا روانشناس مزلو مثلا اعتقادش بر اینه که یعنی نیومد آره رفت خب اشکان مثلا مزلو اعتقادش بر اینه که انگیزش بر پایه نیازهای انسانه و میگه هرم مزلو مثلا میگه اول باید نیازهای اولیه تامین بشه. این مزلو هستش، ببینم این قبلی هست بکنم این اینجا، حالا مهم نیست حالا کدومه، این آقای پایینیه یعنی ایوریه این. این مزلو میگه که آقا ما باید نیازهای اولیه‌مون تامین بشه، بعد که نیازهای اولیه‌مون تامین شد نیاز آخرمون میشه نیاز به رشد و تعالی. یعنی اول نیازهای اولیه غذا پوشاک اینا، بعد میگه نیاز به امنیت، بعد میگه نیاز به احترام و همینجوری میاد بالا، بعد میگه بعد بالاترین نیاز ما میشه نیاز به در حقیقت خودشکوفایی، این که خودمون رو رشد بدیم. این نظری مزلوه. آقای هرزبرگ میگه که عوامل بهداشتی موجب رضایت و نارضایتی میشن. این یکی هرزبرگه، سمت چپیه. اینم بحث عوامل بهداشتی رو مطرح میکنه. یعنی مثلا میگه سر کار وقتی میری انگیزه داری، فکر نکن که انگیزه ای که سر کار داری حتما چون حقوقت میدن انگیزه داری. میگه کارفرما وظیفش حقوقشو حقوق شما رو بهتون بده، پس وظیفشه. اون هنری نکرده به شما حقوق داده، ولی حالا بعضی میگن خب قدرشو بدون فلان. بله قدردانی از باب اسلام هست، ما باید قدردانی میکنیم. ایشون میگه یه عوامل دیگری باعث انگیزش میشه، چه سر کار چه زندگی. شما الان مثلا همسرت وظیفش خدمت بهت برسونه، تو وظیفت کار کنی، نمیتونی بری جلو همسرت چی بذاری بگی آها من روبرت کار میکنم، من صبح تا شب از چه میدونم دم صبح تا آخر شب دارم تلاش میکنم. وظیفته، پس وظیفته. حالا چه چیزی تو برای همسرت بیشتر داری؟ هرزبرگ میگه اون چیزی که تو بیشتر برای همسرت داری اون معرفته، اون انسانیته. حالا یه سوالی، ما الان داریم خدمت میکنیم به امام زمان، نگاه کنید تمام اینا رو میخوام برگردون به این قضیه. البته این مسئله رو من دارم میخواد استادم نظری بدن در موردش. ما داریم خدمت میکنیم به امام زمان، وظیفمونه، پس ما هنری نکردیم. دوستان نگاه کنید اینو فراتر از من، باز میگم از استاد میخوام اینو بعد برامون توضیح بدن اگه لازم باشه. حالا من امروز به خاطر تهیه آش و شرایط دیگه کمی دیر شده باشه، بعد فاصله خونم هم اون ور شهره از اون ور تا این ور خلاصه حداقل 15 تا 20 دقیقه فاصله است. بعد حالا سوال اینجاست که آیا من الان در خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، حالا مثلا یه جلساتی با هم می‌ذاریم یا خدماتی داریم یا اصلا یه نظری می‌کنیم، هر کاری می‌کنیم، خیلی کار کردم؟ نه آقا خیلی کار نکرد، وظیفت بوده. وظیفت حالا چیه تو رو متفاوت از بقیه میکنه؟ من جواب این سوال میدونم ولی دارم میخواد استاد بعدم برامون بگه چی تو رو متفاوت از بقیه منتظران میکنه، چی تو رو متفاوت میکنه، چی باعث میشه شما جز اون 313 تا باشید ما جز اون 313 تا، چی باعث میشه ما حداقل جز اون 10000 نفر باشیم، چی باعث میشه که این نکته خیلی بحثه ها. این در نگذری هرزبرگ هم مطرح میشه. این من خیلی راجع به مسئله فکر کردم ولی الان نمیخوام جوابشو بدم، بذار یه کوشن مارک تو ذهن همه باشه که حالا اگه استاد خواستن یه روز برامون پاسخ بدن که حتما این کار خواهند کرد. حتما چون نه من بحثم اینه که آقا بعضی از آدما مثلا ببخشید یه خدمتگزاری میکنن تو دوتا جلسه اهل بیت علیه السلام شرکت میکنن، حالا در راستای انقلاب مثلا تلاش هایی میکنن یا در راستای دین تلاش هایی میکنن، یه مرتبه مغرور میشن ما که فلانیم ما که چنانیم، یا یه نفر مثلا میره نماز صف اول نماز همیشه میخونه نماز میخونه خیال میکنه الان خیلی که مثلا دیگه الان آدم مقدسی شده و فلان و اینا. این یه بحث در آیات و روایات و احادیث است، به خصوص احادیث امام صادق علیه السلام پاسخ این سوال است. خب دوستان این شکل رو نگاه کنید، ما یه سری افراد با انگیزه داریم یه سری افراد بی انگیزه داریم. حالا انشالله جلسه بعد این درست میشه فایله، ما فرصتمون هم در حد 5 دقیقه دیگه من زحمتتون میدم بقیش ری برجسته بعد. فرد بی انگیزه این وریه بچه ها، حالا عکساشو آره دیدی پسری که وایستاده، آره پسری سمت راستی که فقط وایستاده، اون یکی حالا یکم با انرژی تره. میگه فرد بی انگیزه صبح بدون انرژی بیدار میشه، کاراشو به تعویق میندازه، از فرصت ها میگذره، معمولا احساس خستگی میکنه، بی هدفی، نارضایتی، مدام از زندگی میناله، آی گرونیه، آی فلانه، آی بیکاریه، آی چیزکه، آی فلانه. این آدم بی انگیزه است. میگه فرد با انگیزه اون وری تره که یه مقدار فعال تر، اکتیو تر، حالا با دستاش بازی میکنه، نمیدونم چی کار میکنه. میگه فرد با انگیزه روزش رو با برنامه آغاز میکنه، اهداف مشخص داره، در برابر مشکلات پایداری میکنه، از فرصت ها استفاده میکنه، همواره احساس پیشرفت میکنه و رضایت شغلی بیشتری داره و رضایت از زندگیش هم بالاتر، از همسرش، از بچه هاش، یعنی اولا شکرگزاره و رضایتش هم بالاتر. حالا ببینید تفاوت ما چقدر زیاده، فرد با انگیزه و فرد بی انگیزه. فرد با انگیزه مثل استاد یه دفتر داره، مثل حالا بنده هم یاد گرفتیم همیشه یه دفتری یادداشت میکنه، برنامه روزانه داره، هدف داره، یعنی میدونه الان نیم ساعت دیگهش باید چیکار کنه، یه ساعت دیگهش باید چیکار کنه. ولی آدم بی انگیزه نه برنامه داره نه هدف، میگه آقا این صبح هم مثل صبحای دیگه. اینم یه نکته. اما چالش های انگیزش و دیگه حالا بحث ادامه بحث میذاریم برای بعد، یه سوال مطرح میکنم و ادامه بحث برای بعد. آیون چالش های انگیزش یکی نبود هدفه، ما هدف نداریم، پس آدمی که هدف نداره انگیزه نداره. برای خودمون باید استادم براتون گذاشتن 3 هدف مشخص کنید، اهداف کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. کوتاه مدت ها هر روز میتونید شب بعد از ظهر آخر شب یا صبح زود بعد از نماز، خیلی عالیه، بعد از نماز که حالا نماز خوندین مراقبه رو داشتین، مراقبه اسلامی و اصلا قرآنتون خوندید، حالا بشینید ببینید امروز میخوان چی کار کنید. البته بهتر از این اینه که شب قبلش این کار رو انجام بدید. پس یکی هدفمندی روزانه است، هدفمندی هفتگی. معمولا من پنجشنبه جمعه هدفمندی هفتگی ما انجام میدم، به خصوص عصرهای جمعه که میگن خیلی بعد از دعای صمد عصر جمعه میگن خیلی دلگیره، برای من اصلا دلگیر نیست، دل دلگیره چون امام نیومدن، ولی از این بابت که یه برنامه دوباره میریزم همون موقع قبل نماز مغرب عشا و دوباره هفته بعد خودم رو ست میکنم، یعنی اینو یاد گرفتم. پس شما این دلگیری رو میتونید بگیرید به این شکل، حالا وجود داره ولی خب به هر حال دلگیری تو داری، نماز مغرب عشا میخونی بعد. پس یکی نبود هدف، ولی اینا میشه اهداف مثلا هفته بعدت و یک ماه آینده. اما یه سری اهداف بلند مدت داریم. من یه جایی بچه‌ها خیلی سال پیش رفتم برای مصاحبه، طرف ازم یه سوال پرسید خیلی بهم درس داد. تو مصاحبم رد شدم، مصاحبه شغلی، دوره لیسانس بودم، دنبال کار میگشتم، هزینه داشتم، تهران دانشجو بودم، خیلی هزینه های تهران بالا بود، با اینکه ما خوابگاه بودیم ولی واقعا هزینه ها بالا بود. شرایط کار پدرم خب سخت بود، برای ما چند تا بچه بودیم، نمیتونستم پدر زنگ بزنم بگم بابا شما پول بده، باید سر کار میرفتم. رفتم خلاصه چند جای مصاحبه رفتم، یکی از جایی که مصاحبه رفتم یه حرف خیلی سوالی، سوال خیلی قشنگ ازم پرسید، گفت که آقای ایمان فخاری شما به من بگو ببینم، شما اگه تو این شرکت استخدام بشی 5 سال آینده در کدوم پست این شرکت هستی؟ من اصلا به همچه سوالی فکر نکرده بودم. من فقط فکر کرده بودم آقا برم سرکار یه درآمد یه حقوقی به دست بیارم زندگیم بگذرونم، اونم تو تهران با هزینه‌های خیلی بالا. بعد من گفتم اصلا هیچ چیز ذهنم نرسید، گفتم والا راجب این سوال فکر نکردم. بخاطر همین سوالم رد شدم، همه سوالاش جواب دادم، سوال تخصصی فلان، بخاطر همین سوالم رد شدم. این سوال یه درس برای من شد که آقا درسته ما یه بحثی به اسم تقدیر و اعتقاد داریم، یه چیزای مقدر هست، مقدری که خداوند برام مشخص کرده، ولی تو هم باید تو زندگی هدف داشته باشی. الان دیگه برای 3 سال آیندم، برای 5 سال آیندم، برای 10 سال آیندم یه برنامه دارم. خب بگذاریم سری برم. نبود هدف یکی از چالش‌های انگیزش. دو، ترس و تردید. بعضی از ما همش در ترسیم، همش در تردیدیم. ترس از شکست. دوستان بدتر از شکست خود ترس از شکسته، یعنی تو میترسی که شکست بخوری. و یکی هم ترس از بدنامی. وای من اگه بدنام بشم چی؟ بفهمش. من اگه بدنام بشم چی؟ ترس از بدنامی. و نکته آخر، محیط نامناسب. آقایون این جمع ها رو قدر بدونید. آدم تو محیط نامناسب، تو جمع نامناسب قرار بگیره از راه به در میشه. باید قدر بدونیم که آقا یه جمع امام زمانی همین دوستان پاشدن اومدن تشریف بردن دارن استفاده میکنن. این قدر بدونیم. جمع مسجدمون رو قدر بدونیم، هیئت محلهمون رو قدر بدونیم، پدر مادر مؤمنمون رو قدر بدونیم، زن مؤمن مؤمنمون رو قدر بدونیم که نماز میخونه، بچه‌ها ازش یاد میگیرن. اینا رو قدردانی بکنیم. خیلی وقتا ما این محیط نامناسب رو در نظر نمیگیریم و بسیار آسیب میبینیم. سوال بنده برای جلسه آینده، آیا چالش های انگیزشی غیر از این قطعا هست شما دارید؟ یعنی غیر از هدف گذاری، غیر از ترس و دردی، غیر از محیط نامناسب، آیا دارید یا نه؟ اگر دارید بفرمایید، اگر ندارید که انشالله ادامه بحث رو در جلسه آینده خواهیم داد. یعنی مثلا چه چیزایی باعث میشه تو بی انگیزه بشی غیر از اینا؟ غیر از هدفمندی، غیر از ترس و تردید، غیر از محیط نامناسب. مثلا بعضیا میگن که وای مثلا سیستم اینجوریه یا اونجوریه، مثلا دارم یا مثلا میگن بیکاریه، به خاطر بیکاری من اینجوریم. در صورتی که من این جمله آخر بگم، من چند روز پیش رفتم ماشینم، نمیدونم هفته گذشته اینجوری گفتم یه جای دیگه گفتم، رفتم ماشینم یه مشکلی پیدا کرد، یه 206 دارم، رفتم اونجا یه قیمت نزدیک یه کار چی کرد، کار به هر حال یه وقته توش عوض کرد، به اضافه اینکه کار دست خودشو 3 تا 4 میلیون گرفت. بعد پرسیدم از کناریا، گفتن همینقدر، بعضی 3 تومن میگیرن، بعضی 4 تومن میگیرن. این بنده خود با انصاف بود، از ما 3 تومن گرفت. با خودم فکر کردم این همه جوان میگن که آقا ما ناتوانیم، نمیتونیم، درآمد نداریم، دیدم کار فنی اصلا قیمت نداره، گاهن لیسانس فنی دارن. خب آقا برو ماشاءالله با تحصیل کردم هستی، برو این بعد دستورالعملاشون رو بخون، کارو یاد بگیر. ماشینای مدرن هم الان دیگه مثل قدیم نیستن که دست بخوای کثیف کنی فلان کنی، یه انجکتور دارن، یه سیستم کامپیوتری دارن، میزنی تو کامپیوتر قشنگ با کلاس، زبانت هم قوی کن و کلی هم پول بگیر، حقت هم هست. خب چرا؟ مثال گفتم. حالا شاید بعضیتون میگن آقا من رشتم علوم انسانی بوده، کارهای دیگه میشه انجام داد، تو کارهای فرهنگی میشه فعالیت کرد و کارهای دیگه تو حوزه کارآفرینی ان شاءالله یه بار در موردش صحبت میکنیم. من عذرخواهی میکنم از تصدیب و اساءه به هر حال زمان. خیلی ممنونم از توجهتون، انشالله که ما جز یاوران حضرت باشیم و 3 بار هم دعای اللهم عجل رو با هم میخونیم. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، صدق الله العلی العظیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وفرج في فرج مولانا صاحب الزمان إن شاء الله. خب سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز. بسیار بهره بردم، من به ابتدای بحث نرسیدم ولی به جای خوب بحث رسیدم. ممنون از استاد کارگر که این مباحث رو مطرح میکنن، شبهات رو مطرح میکنن. خیلی وقتها پاسخ به شبهات باعث میشه که آدم خیلی بهتر بتونه مباحث رو درک کنه و بیشتر خودش رو موظف بکنه که بره مطالعه بیشتر بکنه، چون یکی از وظایف ما در حوزه امام شناسی و در حوزه مهدویت بحث افزایش معرفتمونه، یعنی معرفت شناسی هستش. شما هر کدوم از ماها که معرفت کافی نسبت به امام حی و حاضر نداشته باشیم، در حقیقت یک انسان خطاکاریم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ما فرصت داشتیم که معرفت به دست بیاریم اما دنبال معرفت نرفتیم. زحماتی که استاد کارگر و بقیه دوستان مهدوی میکشن تو این حوزه باعث میشه که دوستان بیشتر با این مباحث آشنا بشن و با نگاهی خیلی باز و جذابی اتفاق بیفته. حالا استاد کارگر رو دوستان انشالله که میشناسن، در حال یک گنجینه هستن برای شهر و استان ما و کشور، ولی خب اینشون اینقدر خودشون رو به هر حال ماشاءالله حالا اهل تواضع هستن که زیاد جایی با وجود اینکه حالا بارها هم جای مختلف دعوت میشه ازشون، به خاطر مشغلاتی که به خاطر کار فرهنگی دارن حضور پیدا نمیکنن، ولی به هر حال همچین گنجینه که دارید قدرشو بدونید برای سلامتی آقای امام زمان و از جمله خادمان امام زمان، از جمله استاد کارگر، یه صلوات محمدی بزنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب امروز بحثی که میخواستم خدمت دوستان داشته باشم در حوزه یه سری مباحثی هستش که در قرآن کریم هم بهش اشاره شده، ولی بحث من قرآنی هست و همیشه با قرآن شروع میکنم، بعد میرم سراغ این روانشناسای غربی، البته بدون ذکر نامشون. حالا هر کدوم خواستید برید در مورد روانشناسای غربی مطالعه کنید، برید مطالعه کنید، چون ما اعتقاد داریم بالاترین روانشناسی در خود قرآن کریم و در آیات و روایات نهفته است و ما لازم نیست زیاد خودمون و وقتمون جای دیگه بگذرونیم. ولی به هر حال غربی ها اومدن توی حوزه دستبندی، اومدن خوب دستبندی کردن، ولی واقعیت اینه که ما اگر تدبر در قرآن کریم و تدبر در آیات روایاتمون بکنیم به خیلی چیزا میرسیم که شاید به صورت عادی نرسیم. خب من سعی میکنم یه سلسله مباحثی رو اگه دوستان خاطرشون بمونه در دو تا باب، یکی بحث آیات 2 تا 20 سوره بقره مورد بحث قرار بدیم که روانشناسی در قرآن، آیات 2 تا 20 سوره بقره، حالا نمیخوام دونه دونه، کلیاتی و آیات مشخص، و آیات 220 تا 224 سوره بقره. خب من یه مختصری شروع میکنم، بعد انشالله میریم سراغ بحث، در انتها میریم سراغ بحث روانشناسی. دوستان در قرآن کریم در سوره بقره در آیات 2 تا 20، حالا فرصت نیست چون فرصت کمه، نمیتونیم حالا سریع، نمیتونیم تک به تک انجام بدیم، میگه که انسان‌ها تو قرآن کریم کلن 3 تا شخصیت. یک شخصیت، شخصیت مؤمن، در مورد مؤمنین صحبت میشه، یک شخصیت، شخصیت کافر و شخصیت منافق. پس میاد اینا رو دستبندی میکنه، میگه انسان ها کلن 3 دستن از 9 شخصیتی. حالا البته دانشمندان غربی از کردم نمیخوام اسماشون ببرم، در حوزه شخصیت شناسی نگاه های دیگه ای دارن، مثلا میگن فرد درونگرا، فرد برونگرا و و و و بحث های دیگه. خب حالا یه نکته وجود داره، از بین مؤمنین هم باز قرآن تو این آیات میگه که بین آیات عرض کردم 2 تا 20 سوره بقره، خواهش میکنم اگه فرصت کردید، توصیه شده که هر روزی ما حداقل 50 تا آیه رو بخونیم و تدبر کنیم از امام صادق علیه السلام هست، حداقل، حالا بیشتر هم اگه تونستیم توفیقی. حالا این انشالله فردا یا امروز فرصت کردید از سوره، از آیه 1 تا آیه 50 سوره بقره رو بخونید، به خصوص بین این دوتا بخش، بین 2 تا 20 هم یه تعاملی بکنید. میگه مؤمنین هم با 3 نوع هستن، یه سری مؤمنینی که مؤمن هستن، دیندار هستن ولی تو اعمالشون گاهن دقت نمی کنن. یعنی مؤمنه، بسیار با ایمانه، ولی همین حرفی که استاد کارگر زدن، چقدر با بحث امروز هماهنگ بود استاد، واقعا کار خود حضرت. یعنی اینکه اهل ایمان هستند ولی آگاهی کافی رو برای خودشون ایجاد نمی کنن. مثلا همون توضیح امام شناسی، نگاهشون رو اون قبارها گرفته، همون سوالی که همیشه برای بنده پیش می اومد، قبارها گرفته. چجور ما اون قبارها رو کنار بذاریم؟ مثلا قبارها همجور فرمودن، مثلا ما دنبال فرعیات هستیم بیشتر تا اصلی. پس اونم مؤمنه، مورد پسنده، ولی میگه این مؤمن به خودش ظلم میکنه. مؤمنه ها، ولی مؤمنیه که به خودش ظلم میکنه. بله بله، باشکن
میگم وقت از روی صحبت که
بیشتر داشتیم گفتیم. بله 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 بله، حتما
وقت از روی که 10 دقیقه بیشتر وقت
من بله بله بله، حتما حتما، منم مدیریت زمان میکنم، خیالتون راحت شد. پس یه سری مؤمنین ظلم به خود میکنن، یه سری از مؤمنین میان رو هستن و یه سری از مؤمنین هم پیشتازن. خب پس با توجه به صحبت‌های استاد کارگر، بازم برمیگردیم این مسئله. پس ما مؤمنین پیشتاز داریم. مؤمنین پیشتاز کیان؟ اونایی هم که تو مسیر اهل بیتن، اونایی هم که دنبال امام زمانشون هستن، اونایی هم که دنبال پیاده سازی دستورات امام زمان و در حقیقت تبلیغ وجود امام زمان. و کسی که میخواد تبلیغ وجود امام زمان کنه، اول خودش باید آگاه باشه، اول خودش باید معرفت پیدا کنه. پس تو خودش معرفت پیدا نکرده که نمیتونه تبلیغ کنه. میتونه؟ نمیتونه. پس ما انشالله جز مؤمنین پیشتاز باشیم. حالا مؤمنین میان رو هم داریم، یه گهگداری این ورن، گهگداری اون ورن. پس اینم یه نکته در باب قرآن کریم که این مسئله رو مطرح کرد. خب یه سری آیات دیگه داریم، انشالله هفته‌های آینده در موردش صحبت می‌کنیم. در مورد آیات 220 تا 224 سوره بقره، دوباره 4 تا آیه صفحه 35 قرآن کریم، ایشالله دوستان باز این صفحه هم بخونن، با آگاهی بیشتری وارد میشیم. خیلی جالبه این صفحات 220 تا 224 بیشتر صحبت از ازدواج و بحث‌های پاک بودن و انسان بودن و تو مسیر الهی قرار گرفتنه. ولی جالبه که تو حوزه روانشناسی، جالبه که ظاهر رو شما میبینید مثلا در حوزه ازدواج و بقیه جا، ولی یه باطن بسیار عمیقی داخلش هست. مثلا یه موردشو بگم، حالا ایشالا جلسه بعد صحبت میکنیم، بعد یه حوزه روانشناسی رو باز میکنیم و بعد پرسش پاسخ دوستان. مثلا یکی از بحثایی که توی آیات 220 تا 224 مطرح میشه، میگه ای مؤمنین، دنیا و آخرت رو سطحی ننگرید و خداوند مصلح است. ما خیلی وقتها فراموش میکنیم خداوند مصلح است. خب حجتش هم رو زمینه دیگه، حجتش هم فرستاده دیگه، ما الان وظیفمون اطاعت از حجت خداوند هست. و اینو بدونیم، اگر من بخوام پاک بشم باید یک ارتباطی با چی داشته باشم؟ با حجت خدا داشته باشم که بتونم پاک بشم، یا باید پاک شدنم رو از خدا بخوام و از امام حی و حاضر بخوام. پس من پاک شدنم، خداوند مصلح. کی مصلح؟ مثلا من بیام بگم فخاری مصلح، نه اعوذ بالله، بگیم فلانی مصلح، نه امام حی و حاضر مصلح هست که حجت خدا بر روی زمین. این نکته. نکته بعدی که تو این آیات اشاره میشه، میگه افراط و تفریط نکنید. اکثر ماها درگیر افراط تفریط هستیم. دقت بکنید تو غذا خوردنمون، یا زیاد میخوریم یا کم میخوریم، توی رفتارمون با بچه‌مون، یه بار خیلی مهربونیم با بچه‌مون، حالا تو حوزه روانشناسی تربیتی، یه بارم دور از جون بچه‌مون رو آسیب میزنیم تو رفتار با بچه‌مون. مثلا یه بار جوری میزنیمش نمیتونیم خودمون رو کنترل کنیم، مدیریت خشم نداریم، و بعد اون بچه تعجب میکنه، میگه پدر من اون آدم مهربونه است، یا اون آدمی که دستش رو من بلند میکنه. حالا شاید ما خودمون هم آسیب دیده باشیم، ما از پدر مادرامون اشتباهات باشه، ولی تو قرآن چی میگه؟ میگه افراط و تفریط نه. و یه نکته دیگه بگم بقیش برای بعد. دوستان اگر بدانیم خداوند تمام افکار و نیات ما رو میدونه، هیچ وقت خطا نمی کنیم. خداوند می فرمایند والله یعلم المفسد، خطای یواشکی که انجام میدیم که فرمودن از شهوت و از جای دیگه و بحثای خشم و مباحثی که وجود داره، هیچ وقت ما فساد نمی کنیم. خداوند مفسد رو میشناسه و فساد رو میشناسه. پس این چند تا آیه داشته باشیم، قرآن کریم هم داشتیم و حالا میریم سراغ بحث روانشناسی. خب تا اینجا سوالی برای کسی پیش اومده؟ هیچ وقت نگاه کسی مثلا باور میکرد، البته باور که قطعا میکنیم، باور میکرد قرآن اینقدر دقیق به بحث شخصیت شناسی توجه کرده باشه؟ حالا ائمه اطهار انشالله جلسات آینده در مورد احادیث هم صحبت میکنیم، مثلا یکی از این احادیث که بخوام بهتون بگم، مثلا یک حدیثی مثلا از امام صادق علیه السلام در باب روانشناسی، باز در باب آسایش جسم و جان میگن النوم راحت للجسد و نطق راحت للروح و سکوت راحت للعقل. این حدیثه. در من لا یحذره الفقیه وجود داره. من فقط نه همه رو گفتم برای اینکه یه نکته رو بگم. اسمش از در مورد آسایش جسم و جان، امام صادق علیه السلام فرمودن خواب آرام بخش جسم است. خیلی سال پیش ها. هنوز این روانشناس ها نیومده بودن، حالا اسمشون نمیبرم. سخن گفتن آسایش روح است و سکوت سبب راحتی عقل است. خب خواب آرامش بخش است. دوستان خیلی وقتا خیلی تصمیمات اشتباه که ما میگیریم به خاطر کم خوابیه. من خودم اگر بخوام یه معامله جدی انجام بدم، اگر روزش کم خوابیده باشم شب قبلش، به هیچ وجه نمیرم معامله انجام بدم. ما معامله گر نیستیم، ولی اگه حالا بعد چند وقت خواستیم یه خونه بخریم، ماشین بخریم، امام صادق علیه السلام، من اگر یه بحثی بین خودم و خانومم باشه شب قبلش کم خوابیده باشم، با خانومم بحث نمی‌کنم. میگم خانوم بذار حالا برای بحثای بین همسر به هر حال پیش میاد، تا اینا نمک زندگی هم در صورتی که مدیریت بشن، نه جنگا، بحث و صحبت. خب میگم خانم اجازه بده، میگم کم خوابم، باش بحث نمی‌کنم. میگم من کم خوابم، یه مرتبه حرف میزنم خانومم از دست من ناراحت میشه، پس من نگم هیچ نگم. این حدیث امام صادق علیه السلام. و بعد سخن گفتن آسایش روح است. من الان یه دوستی دارم بنده خدا، خدا انشاءالله تمام مریضا رو شفا بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسیار ایشون انسان شریفی هم. دوستان اینا رو گفتم که موضوع باز بشه. ولی بسیار درونگرا، مسائلشو بیرون نمیری، حرف نمیزن. در سن 37 سالگی ایشون الان تو ICU نمازی، پزشک متخصص. مسئله پیش میمد، نه به زنش میگفت، نه به پدرش میگفت، نه به ما، با هم رفیق بودیم. خب میامدی حرفتو میزنی. امام صادق علیه السلام میگه سخن گفتن آسایش روح هست، نه زیاد حرف زدن، پرگویی نه. آقا تو دلت یه چیزی هست، بیان کن. چرا نگه میداری؟ چرا نگه میداری؟ خب با یه روانکاو، روانشناس مؤمن، همیشه هم یادتون باشه من یه اعتقاد دارم. دوستان اگر میرید ماست بخرید، برید از حتی اگر 3 کوچه بالاتر از خونتونه، من اینو انجام دادم، از یه بزرگی شنیدم و انجام دادم، از یه مؤمن برید ماست بخرید، از یه آدم بی پدر ماد بلش کنید، بذارید کنم ایزش اثبات، آدمی که دین و ایمان حالش نیست، ما حالا در آیات بعدی صحبت میکنیم. پس چست تمام. و سکوت سبب راحتی عقل است، سکوت بجا. پس این دوست ما به خاطر این کم صحبت کرد الان بیمارستان، 2 رگ مغزش ناگهان پاره شد، خون ریزی مغزی، اعصابش به هم ریخت، الان آیسیو، نزدیک 7-8 روز آیسیو. خدا رو شکر به خیر گذشت. از سن 37 سالگی، سنیه 37 سال. نکته بعدی سکوت سبب راحتی عقل است. خیلی بعضی جاها هم آدم باید سکوت کنه. خب تمام این صحبت‌ها رو کردم، خواستم بهتون بگم قرآن و اهل بیت چقدر زیبا همه چیز رو روانشناسانه مطرح کردن، ولی ما دقت نمی‌کنیم. چند نفر از ما به این حدیث توجه کرده بودیم و احادیث دیگه، چند نفر از ما به قرآن کریم توجه کردیم. ان شاءالله این مباحث رو مطرح می‌کنیم. خب حالا میریم سراغ یه بحث و تمام. دوستان فکر کنم پرسش و پاسخ اگه بخواید جناب استاد میتونید پرسش و پاسخ رو حذف کنید اگر میخواید فیلم برداری نشه، میشه به خاطر اینکه حالا دوستانم زیر سوال ندارن. خب و صلی الله علی محمد و آله طاهر.